بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق ديان الدين رب العالمين الحمد لله بمحامده كلها على جميع نعمه كلها اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك حافظ سرك ومبلغ رسالاتك وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين وصل على صديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على أئمة المسلمين وهداة المهديين حججك على خلقك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة با درود و سلام بر ارواح طیبه پیامبران و اوصیا و صلحا و شهدا و امام شهیدان و با درود و سلام ویژه به محضر امام عصر و ولی امر حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف ماه نور ماه هدایت ماه قیام و صیام ماه نزول قرآن و لیله قدر فرا رسید و قد دعیتم فی الی ضیافت الله فخر بزرگ شامل حال همه ما شد که خداوند بزرگ ما را در کنار سفره رحمتش پذیرا شد ماه رمضان امسال همانند دیگر سالها نشاط عبادت و صبر و امساک که نه تنها امساک از طعام و شراب بلکه امساک از دروغ و تزویر و ریا و نفاق فضای عبادت و اطاعت خداوند و پاک کردن دلها از کینه ها و وحدت و انسجام و برادری در جامعه اسلامی ما فرا رسیده است که جامعه اسلامی بس فراختر، مهمتر، تأثیرگذارتر از دولت دینی و اسلامی است که دولت دینی و اسلامی عمدتاً وظیفه‌اش اجرای قانون و مقررات است و چه کنیم که اخلاق با بخشنامه حاصل نشود. اخلاق و معنویت از آن جامعه اسلامی است، جامعه اسلامی که دولت دینی و اسلامی را می سازد و نگه می دارد و در مسیر حق و درست هدایت می کند. آنچه ما نیاز داریم دست به دست هم دادن و حضور همه قدرت‌های اجتماعی سرزمین اسلامیمان برای تحقق اخلاق و معنویت و اجرای آیات الهی و قرآن مجید است که اگر شب قدر از هزار ماه برتر است، شاید فلسفه اصلیش آن است که شب نزول هدایت است، شب نزول قرآن است. و شاید رمضان و روزه دریچه‌ای برای راهیابی به مسیر هدایت قرآنی است، که مگر نه آن که روزه برای آن است که لعلکم تتقون، و مگر نه این است که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. پس این تقوا دریچه برای ورود نور قرآنی در دلهاست که اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی. اون چه هدف اصلی این انقلاب و این نظام برای همه ما بوده و هست، همون که هدف بعثت پیامبر بود و گفت لأتمم مکارم الاخلاق، که پیامبر از دلها وارد شد، از درها وارد نشد. و ما هم باید با اقناع و ارضا و تبیین و دعوت مردم را به همون مسیر بکشانیم، اون مسیری که فقط با لینت و مدارا امکان پذیر است، که ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. این بنای پرشکوه اسلام و معنویت و این سقف بلند نه بر پایه زور و فشار، که بر مبنای عشق و ایمان است که اسلام از قلب آغاز می شود و به عقل و علم تکامل می یابد. همون که امام راحل ما در آداب و صلاتش تبیین کرد که سعادت به زور حاصل نشود و فضیلت و عمل صالح بدون اختیار حاصل نگردد. این همون بیان امام راحل ما و بیان رهبری معظم انقلاب است که فرهنگ آغاز است و میانه است و پایان است. دولت که افتخار میکند و این را به فال نیک گرفته است که آغاز کارش سال گذشته در ماه خدا و ماه رمضان شروع شد و امسال ماه رمضان حدود 11 ماه از شروع کار دولت گذشته است. این دولت تمام موفقیت‌های خود را در سایه حضور مردم، مشارکت مردم، همبستگی مردم، انسجام مردم، هدایت‌های مقام معظم رهبری و از همه بالاتر لطف خداوند، عنایت خداوند و فیض خداوند و توجهات حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا می‌داند که بالاترین وظیفه خود را فرهنگ می‌داند، به ویژه در سال جاری که سال فرهنگ است و سال اقتصاد است و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی. بزرگترین کاری که دولت در زمینه فرهنگ بر دوش گرفته است اجرای نقشه مهندسی فرهنگی است که مصوبات آن را در شورای عالی انقلاب فرهنگی به اتمام رسانده است و اجرای آن را به زودی آغاز خواهد کرد. اجرای تحول بنیادین، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند نخبگان است که اگر دولت این سه را در سال جاری دنبال کند و اجرا کند، به اعتقاد من بزرگترین قدم در راه فرهنگ برداشته شده است. البته بخش بزرگی از وظایف فرهنگی بر دوش نهادهای دینی و اجتماعی است که کاملا ما به توانمندی اونها ایمان داریم. حوزه های علمیه، علما، مراجع بزرگ، فرهیختگان، مدرسین، فضلا، گویندگان، فرهنگ دوستان، هنرمندان و همه اونهایی که این بار را در طول قرنها بر دوش داشتند و همون نهادها بودند که در کنار مساجد و حسینیه ها و هیئت ها و تکیه ها توانستند در دوران دین ستیزی به راهبری مراجع و بویزه امام بزرگوارشان انقلاب بزرگ را به مقصد برسانند و امروز هم می‌بینیم نهاد مرجعیت در عراق چگونه صدی قوی در برابر توطئه استکبار و صهیونیست‌ها به وجود آورده است. ما همچنان مؤمن به قدرت علما و اندیشمندان و حوزه‌های علمیه و مراجع، به ویژه در دورانی که رهبری معظم انقلاب هدایت‌ها را بر دوش دارد، که البته دولت هم به همه وظایف لازم قانونی و هموار کردن راه و پشتیبانی کردن از همه نهادهای مردمی و نهادهای مسئول اجتماعی و اخلاقی ادامه خواهد داد. بسیار خوشحالم که به عرض شما برسانم در شرایطی امروز قرار داریم که از هر زمان دیگر دانشگاه‌های کشور ما با نشاط بیشتر به دنبال علم و فرهنگ است. مسیر علم و دانشی که قبلاً عمدتاً به مقاله و کتاب و تحقیق بسنده می کرد، امروز در ادامه راه گذشته مسیر تقویت شرکت‌های دانش بنیان را این دولت برگزیده است و انتخاب کرده است. ما باید از مقاله و تولید علم و فناوری به اختراع و ثبت اختراعات و برند و حتی بازاریابی دست یابیم و همه حلقه هایی که ضعیف بود امروز تقویت شده است. صندوق نوآوری و شکوفایی به حمایت این شرکت ها به پا خواسته است و دولت 1,000 میلیارد تومان را در این صندوق برای دادن تسهیلات به این شرکت ها قرار داده است. به زودی شاهد حرکت چشمگیر در زمینه علم و فناوری و نشاط علمی خواهیم بود، همانطور که مقام معظم رهبری همواره بر علم و دانش و شکوفایی تأکید ورزیده است و تأکید می‌ورزد. دولت در زمینه اقدامات لازم در زمینه مسائل اقتصادی گام‌هایی برداشته است که در حد زمان 11 ماهه مطلوب و در برخی از موارد بیش از حد انتظار بوده است. کشور که با مشکل تورم بسیار سخت روبرو بود، دولت با کمک مجلس و قوه قضاییه و همه نهادها و مجمع تشخیص و همه کارگزاران و مسئولین و حمایت نیروهای مسلح قدم‌های بسیار خوبی را در اقتصاد برداشته است که اگر خرداد پارسال تورم نقطه به نقطه 45% بود، در خرداد امسال به 14.6 رسیده است. در تاریخ دولت‌های گذشته و در تاریخ کشورمان کاهش رشد تورم در عرض یک سال در 31 واحد نه کم نظیر که بی نظیر بوده است. برای آنکه واضح‌تر و روشن‌تر سخن گفته باشم به یک مثال اکتفا می‌کنم که افزایش قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در 12 ماه منتهی به اردیبهشت پارسال یعنی سال 92 افزایش قیمت 51% بوده و امسال یعنی سال 93 12 ماهه منتهی به اردیبهشت 93 فقط 6% بوده. این 6 را با اون 51 اگر مقایسه کنیم به موفقیت نظام در این زمینه کاملا آگاه می شویم. البته این معناش آن نیست که دولت در زمینه تورم هنوز راضی است، که باید قدم‌های بیشتری برداشته شود. دولت در سال جاری مصمم است هدایت مهار تورم را ادامه دهد و در سال آینده یعنی سال 94 تورم را به زیر 20% برساند و در سال 95 طبق برنامه اون را تک رقمی کند. و این آرزوی 40 ساله این کشور است که ما هم جزو 100 کشوری شویم که به طور مستمر دارای تورم 1 رقمی و حتی زیر 5% هستند. البته در بخش اقتصاد مهمتر از بحث تورم بحث رونق هست، که کاری بس سخت‌تر از مهار تورمه. رونق بدون تورم کاری سخت که باید با ثبات و پایدار باشد. دولت در این زمینه اولین قدم‌ها را برداشته است. می‌دانید که کشور 2 سال پیاپی در مجموع کاهش 10% تولید ملی را تجربه کرد. در سال 91 طبق آمار مرکز آمار منهای 5.8 و طبق آمار اخیر بانک مرکزی منهای 6.8 و در سال 92 طبق نظر مرکز آمار منهای 2.2. در تاریخ کشور ما رکود این چنینی در 2 سال پیاپی ما سراغ نداریم. باید رکود شکسته شود و این کار به حول قوه الهی امسال انجام خواهد شد. دولت بر آن مصمم است و تردیدی نداریم که اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مایه اتحاد بیشتر دولت و مجلس و قوه قضاییه و مجمع تشخیص و سایر دلسوزان این نظام خواهد بود. برای این کار دولت برنامه ای را برای شکستن و رکود در هفته‌های اخیر تنظیم کرده است که به زودی نهایی و اعلام خواهد شد و مردم ما مطلع خواهند شد که چگونه دولت در سال جاری رکود را خواهد شکست و انشاءالله رونق اقتصادی آغاز خواهد شد. اون هم رونقی که طبق اقتصاد مقاومتی باید مراکز تولید ما رقابت پذیر و صادراتی باشند. و برای این کار ما نیاز داریم با یک ارتباط سازنده خوب با همه همسایگانمان و با منطقه مهمی که در آن زندگی می‌کنیم. در این زمینه دولت قدم‌های مهمی را برای نزدیکی با کشورهای همسایه برداشته است، به استثنای 1-2 کشور که هنوز به این محوطه قدم نگذاشته‌اند روابط ما با 13 کشور همسایه از هر زمان دیگر نزدیکتر است و انشاءالله با تعامل خوب و سازنده با جهان و به ویژه با همسایگان ما شاهد رونق در زمینه اقتصادی خواهیم بود. دولت در زمینه مسائل بسیار مهم از قبیل آب که کشور دچار مشکل هست اقدامات بسیار مهمی را با حمایت مقام معظم رهبری شروع کرده و آغاز کرده، به ویژه در مناطق غرب کشور، جنوب کشور یعنی ایلام و خوزستان و شرق کشور یعنی سیستان و بلوچستان. انشاءالله در طول سالهای آینده ما شاهد حرکت بسیار خوبی در زمینه مهار آب، استحصال آب و بهره‌وری درست در زمینه آب که مهمترین مسئله ما خواهد بود دنبال خواهیم کرد، که البته در زمینه رونق به طور کلی ما معتقد به رشد سرمایه گذاری، تکنولوژی و بهره‌وری به عنوان سه اصل برای رونق اقتصادی خواهیم بود. به خاطر اینکه وقت تنگ است، من مسائل بیشتری را در زمینه اقتصاد و در زمینه رفاه اجتماعی، مخصوصاً در زمینه مسئله سلامت که دولت گام بسیار مهمی را در زمینه تحول سلامت برداشته است و در طول این مدت کوتاه 1,200,000 نفر از مردم ما از مزایای این طرح در بیمارستانها برخوردار شدند. امروز دیگر در پایان ساعت کار اداری و روز تعطیل بیمارستان‌های ما از متخصصین خالی نیست. این طرح هم اکنون اجرا شده است در اکثر بیمارستان‌های کشور و به زودی تکمیل خواهد شد. دولت همه مردم را تحت چتر بیمه سلامت قرار داده است و در طول یکی دو ماه اخیر بیش از 4,000,000 نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند. از این پس در مناطق محروم همواره پزشک متخصص حضور خواهد داشت و تا کنون 3,000 نفر متخصص به مناطق مختلف محروم کشور اعزام شدند و این راه و این تحول ادامه خواهد یافت. این یکی از آثار اجرای این مرحله در زمینه هدفمندی یارانه‌ها بود که ما مشکل پارسال ما این بود که 14,000 میلیارد تومان برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها، اون هم برای پرداخت یارانه نقدی، کسری داشتیم و با مشکل مواجه بودیم. علاوه بر این که اون کسری ها را امسال رفع کرده ایم، اقدامات مهمی از جمله در زمینه تحول سلامت و امنیت غذایی برای اقشار بسیار ضعیف آغاز کردیم و ادامه خواهیم داد. در زمینه سیاست خارجی، دولت از آغاز طبق وعده‌ای که به مردم داده بود در چارچوب سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در سیاست خارجی دیواره بلند ایران هراسی که توسط استکبار بنا شده بود و سال به سال ارتفاع این دیوار بلندتر می‌شد، این دیوار به طور کامل در هم شکسته شده است و فرو ریخته است. امروز افکار عمومی دنیا به خوبی باور کرده است و فهمیده است ایران در زمینه مسائل هسته‌ای شفاف عمل کرده است و عمل می کند. دیوار بهانه‌جویی ها را این دولت فرو ریخته است. امروز کسی نمی تواند به بهانه مبارزه عدم اشاعه و مبارزه با سلاح هسته‌ای تحریم‌های نابجا و غلط خود را نسبت به ملت بزرگ ایران توجیه کند. ما در دیواره تحریم ظالمانه شکاف غیر قابل ترمیم به وجود آورده ایم. ما در مذاکرات جدی هستیم و جدی خواهیم بود، با منطق و استدلال، با اونهایی که اون طرف میز مذاکره نشسته اند حرف زده ایم و خواهیم زد. ذره ای از حقوق ملت بزرگ ایران عقب نشینی نخواهیم کرد، اما در این حال مردم ما باید بدانند در کنار حق مسلم اونها در فناوری صلح‌آمیز، حق مسلم اونها برای دسترسی به بازار سرمایه و تکنولوژی و رابطه سازنده با جهان را نیز استیفا خواهیم نمود. ما امیدواریم که اونهایی که تحریم ظالمانه کردند به خوبی یاد گرفته باشند و فهمیده باشند که مسیر نادرستی را انتخاب کرده بودند. هدف ما در این مذاکرات همونطور که اعلام کرده ایم برد برد است. پیروزی این مذاکرات به نفع ایران، به نفع جهان، به نفع منطقه خواهد بود. اما اگر دشمن زیاد خواهی کند، همه دنیا امروز متوجه است که شکست مذاکرات بر دوش زیاد خواهان است و ایران در مسیر قانونی و درست حرکت کرده است و به حرکت خود ادامه می دهد. ملت ما هم امروز بیش از گذشته پشتیبان نظام در این مسیر خواهند بود. البته همونطور که من اعلام کردم، برنامه دولت برای تحول اقتصادی در سال جاری و سالهای آینده بر مبنای شکست شدن و پایان تحریم نیست. حتی اگر دشمن لجبازی کند، ما به راه توسعه و پیشرفت ادامه خواهیم داد و به حول و قوه الهی موفق خواهیم بود. و نکته آخر، منطقه ما دچار ناآرامی و بی‌ثباتی است. انقلاب بزرگ ما پیامش به منطقه و جهان مردم سالاری دینی، استقلال، ایستادگی و ایجاد امت واحده اسلامی، برادری و دوستی و اتحاد میان مسلمان‌های جهان بود و این پیام به خوبی از طرف مردم مسلمان و جهان شنیده شد. اما متاسفانه بدخواهان نخواستند پرچم انقلاب اسلامی در همه سرزمین‌های اسلامی به اهتزاز درآید، گرچه قدم‌های بسیار مهمی در کشورهای اسلامی تا امروز برداشته شده. با ایجاد تفرقه در میان مسلمان‌ها و ادعای ناصحیحی به نام جهاد اسلامی به ایجاد تفرقه و شکاف در میان مسلمان ها پرداختند که متاسفانه تغذیه فکری اونها را انحراف سلفیگری و تکفیری و تغذیه مالی اونها را برخی از کشورهای منطقه و تغذیه سیاسی اونها را استکبار و صهیونیسم انجام می‌دهد. اما همه بدانند این راه خونریزی و شقاوت و آدمکشی و بی‌ثباتی در منطقه به نفع هیچ کس نخواهد بود. جمهوری اسلامی ایران به عنوان وظیفه بزرگ خودش در ایجاد ثبات و امنیت و مبارزه با مسیر جهالت، افراطی‌گری، خشونت و آدمکشی و توحش ادامه خواهد داد و به حول و قوه الهی انشاءالله در این راه موفق خواهد بود. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. همه ما آماده ایم تا از بیانات حکیمانه رهبر معظم انقلاب استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.